أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قال مولانا امیر المؤمنین: اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز من من بیع من وفر بهی منهم. مولا امیر المؤمنین در حکمت 12 نهج البلاغه میفرمایند: ضعیفترین و ناتوانترین مردمان کسی است که نتونه برای خودش دوستی انتخاب کنه، و ضعیفتر از اون افرادی هستند که دوستان خودشون رو از دست میدن. ببینید، این که انسان از ماده انس هست و در نتیجه نیاز به انیس و مونس داره، یه مطلب کاملا طبیعی و در واقع واضحی هست. اما این که با چه کسانی باید انس داشته باشیم و رفاقت کنیم، در آیه 69 سوره نساء خداوند متعال فرمودن: من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. با چهار دست انسان میتونه رفاقت کنه. بهترین رفیقا این هم انبیای الهی، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدا و علمای صالح، صالحین از امت، مردان نیک و در واقع کسانی که به عنوان اولیاء الله در جامعه مطرحند، انسان‌های خوب، انسان‌های مؤمن. بعد حضرت خداوند متعال می‌فرماید که حسن اولائک رفیقا، از میان اینها رفیق انتخاب کنید. رفاقت با اهل بیت و رفاقت با انبیای الهی عمل به دستورات اونهاست، رفتن به زیارتشونه، توسل به اینهاست، اینها میشه رفاقت. رفاقت با علما و با شهدا اینه که وصیت‌نامه هاشون رو بخونیم، آثارشون رو مطالعه کنیم، ببینیم چطوری زندگی کردن، سیره زندگی اونها چطوری بوده، و سعی کنیم در حد توان با اونها هم رنگ بشیم. بنابراین بهترین رفیق ها اینها. بنابراین اگر ما رفیق رو خواستیم انتخاب کنیم، ببینیم آیا در راستای ولایت، در راستای دین و در راستای کارهای نیک قرار داره یا نداره. این ملاک دوستیابی است. اگر همچین موردی پیدا شد، خب بسم الله ما باهاش رفاقت میکنیم، و الا رفاقت با افراد نااهل و کسانی که انسان رو از یاد خدا و از آخرت در واقع غافل میکنن انسان رو، رفاقت با اینها رفاقت ناشایستی است. انشاءالله خداوند متعال به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جلسه 6 از بحث نهر در کتاب بدایة النهر صفحه 34. ما عرض کردیم ضمایر به عنوان اولین معرفه در یک تقسیم بندی کلی دو دسته میشن: ضمایر منفصله که جدای از هر کلمه ای استعمال میشن، به تنهایی استعمال میشن، و ضمایر متصله که اسمش روش هست، باید متصل باشن به کلمه ای دیگه، خواه اون کلمه فعل باشه، خواه اسم باشه، خواه حرف باشه. نکته ای که قابل عرض بود این بود که با توجه به این که ضمایر منفصله به تنهایی استعمال میشن، بنابراین ما ضمیر منفصل مجروری نخواهیم داشت، بلکه فقط مرفوعی و منصوبی هستند. به خلاف ضمایر متصل که در ضمایر متصل هم مرفوعی داریم، هم مجروری داریم و هم منصوبی داریم. خب رسیدیم به صفحه 34. یک تقسیم بندی کلی برای ضمیر متصل در اینجا بیان شده، و اون تقسیم ضمایر متصله به ضمایر بارز و ضمایر مستتر هست. ضمیر متصل بارز اون ضمیری است که علی رغم این که متصل به یک کلمه دیگه هست، بارزم هست. یعنی چی؟ یعنی در لفظ تلفظ میشه،
در کتابت نوشته میشه در مقابل ضمایر مستتر یعنی پنهان، بعضی هم مستتر خوندن یعنی پنهان شده، که نه در لفظ بیان میشه و نه در کتابت نوشته میشه. خب این توضیح اجمالی. ضمن این که ضمایر بارز، ضمایر بارز هم مرفوعی هم هم منصوبیشو داریم و هم مجروریشو داریم، اما ضمایر مستتر یا مستتر اینها فقط در واقع مرفوعی استعمال میشن. دقت کردید چی عرض کردم؟ یک بار دیگه، ضمایر منفصل دو مدل داشتید، مرفوعی و منصوبی، جلسه قبل بررسی شد، جدولش هم هست. ضمایر متصل بارز سه مدل هست، مرفوعی، منصوبی و مجروری. ضمایر متصل مستتر یا مستتر فقط مرفوعی هم. باز خودشون دو حالت دارن، یا وجوباً باید پنهان باشن یا جوازن تا برسیم. خب متن صفحه 34، المتصل ضمیر لا یمکن ان یستعمل وحده ولا یبتدع به الکلام ولا یقع بعد الا و نحوها و هو کل جزء من الکلمه السابقه ولا یتقدم علی عاملهی و ذالک علی نوعین. خب این عبارت رو در جلسه قبل ما توضیح دادیم، رسیدیم به این قسمت که ذالک علی نوعین، یعنی ضمیر متصل دو مدل داره خودش. یک، البارز ضمیر متصل له صورت فی اللفظ و الکتابه و هو علی ثلاثه اقسام. ضمیری است متصل که برای این ضمیر متصل شکل و قیافه‌ای در لفظ هست، یعنی به زبان میاد، مثلا میگی ت، توما، توم، بیان میشه کما که نوشته هم میشه، پس شکل و قیافه داره، هم در لفظ بیان میشه هم در کتابت نوشته میشه. و هو علی ثلاثه اقسام، مرفوع و ذالک فی الماضی که ضمایر فی نحو علما، علمو، علمنا، علمت، علمت، علمتو، علمتما، علمتم، علمتنه، علمنا. خب ضمایر مرفوعی در فعل ماضی چند تا مثال زده اینجا، ما مفصل این ضمایر رو در جدول خودش باز دوباره کار خواهیم کرد، فعلا چون متن رو می‌خوایم رد چیم. ببینید علما صیغه دو هست دیگه، نه علم، علما کو ضمیرش؟ اون الف میشه ضمیر متصله، بله دیگه، چسبیده به فعل. بارز یا نه؟ بله، چون داره دیده میشه، بیان میشه، نوشته میشه. همینطور واو علمو، نون علم، نه ت، ت، تو، علم ت صیغه 7، علم ت صیغه 10، علم تو صیغه 13، توما در علم توما صیغه 8 و همینطور صیغه 11 که این تکرار میشه. توم در علم توم صیغه 9، تنه در علم تنه صیغه 12 و نا در صیغه 14. خب این در فعل ماضی بود. و فی بعض الافعال المضارع والامر، در برخی از افعال مضارع و امر مثل ضمایری که در این مثال ها موجوده، یعلمانه اون الفش، یعلمون واو، تعلمانه الف، یعلمنه نون، تعلمونه واو، تعلمینه یا، تعلمنه اون نون، اینا در فعل مضارع، اعلما الف، اعلمو واو، اعلمی یا، اعلمنه نون، اینم در ضمایر در واقع در افعال امر. خب تمامی اینها چون مجدد ما بررسی خواهیم کرد در جدول هایی که در صفحات بعد خواهد آمد، لذا ما رد میشیم. این ضمایر مرفوعی هن. یعنی چی؟ یعنی یا نقش فاعل دارن اگر فعل ما معلوم باشه، یا نقش نائب فاعل دارن اگر فعل ما مجهول باشه. مثلا در همون علما فعل فعل معلومه یا مجهول؟ فعل معلومه. فعل معلوم فعلی بود که فاعلش در کلام ذکر میشد، پس اگر علما معلوم هست، الف میشه در واقع فاعل و همه فاعل ها مرفوعن. اما اگر این علما باشه، علما یعنی مجهولش کنیم، اگر فعل مجهول باشه، فعل مجهول فاعلش در کلام ذکر نمیشه، بلکه نائب فاعل دارد، در این صورت اون الف میشه نائب فاعل. حالا فرقی نداره از حیث بحث ما، به خاطر اینکه چه ما این ضمیر رو به عنوان فاعل در نظر بگیریم چه به عنوان نائب فاعل، هر دو حالت مرفوعن، چون هم فاعل مرفوعه هم نائب فاعل. بنابراین ما روی اعرابش بحث میکنیم، میگیم ضمایر متصل بارز مرفوعی در مقابل ضمایر متصل بارز منصوبی رو داریم. ادامه این عبارت: و منصوبون که ضمایر الاخیره فی نحو رأیتهو رأیتهما تا آخر. ضمایر اخیره یعنی چی؟ یعنی اون ضمیر آخر لفظ، یعنی آخر کلمه. در رأیتهو نیا کنید دو تا ضمیر داریم، درسته؟ یک تو یک هو. اون تو ضمیر متصل بارز مرفوعیه، اون هو ضمیر با متصل بارز منصوبیه، لذا میگه ضمایر اخیره. در رأیتهو دو تا ضمیر دارید، اولی نه، اولی مرفوعیه، دومی شاهد مثاله، هو رأیتهو منصوبیه. همینطور در رأیتهما، هما مد نظر هست، رأیتهم هم، همینطور ها، هنه، که، کما، کم، کنه، یه و نا. این همه چند ضمایر منصوبی. و دسته سوم از ضمایر متصل بارز ضمایر مجروری هستند، که از ضمایر در این مثال بهی، هی بهی، بهما، هما در بهما، بهم، هم در بهم، ها، هنه و که در سایر موارد. خب این با که بر سر این ضمایر داخل شده بهش میگیم بای جاره، از حروف جر هست، و اگر از حروف جر هست پس ضمیری که این حرف و سایر حروف جر بهش داخل میشه اون ضمایر میشن ضمایر مجروری. خب نکته که در اینجا موجوده اینه که ضمایر متصل منصوبی و مجروری اینها شکل و قیافه شون واحده. ببینید در همون مثال های بالا رأیتهو ضمیر منصوبیش کدومه؟ هو. در بهی ضمیر مجروریش کدومه؟ ه. هر دو قیافشون یکیه. یا مثلا شما اون بالا هم داشتید، این پایین هم هم دارید، مثل هم هست. بنابراین بدونیم که ضمایر متصل منصوبی و مجروری شکل و قیافه واحدی دارن. و علم، یعنی بدان، چه چیزی رو بدونم؟ ان للمنصوب والمجرور منها صورتا واحده و قد اجتمعت فی قوله تعالی. بدان که برای ضمایر منصوبی و مجروری از آن ضمایر صورت واحد و قیافه همشکله، که در این آیه همشون جمع شدن. ببینید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. این ربنا، این نا که اینجا اومده با توجه به اینکه رب بهش اضافه شده، یعنی رب میشه مضاف، نا میشه مضاف الی، و ما میدونیم مضاف الی ها مجرورن محلا دیگه البته، بنابراین این نا در اینجا میشه ضمیر متصل مجروری. اما لا تؤاخذنا با توجه به اینکه نا متصل به فعل شده و فعل ها اضافه نمیشن، شما در درس های قبلی خوندید که اضافه شدن از خصوصیات اسم هاست، بنابراین لا تؤاخذنا به نا اضافه نشده، لذا نا ضمیر مجروری نیست بلکه ضمیر منصوبی مفعول برای لا تؤاخذ. پس یک نا در ربنا دارید، یک نا هم در لا تؤاخذنا دارید. اون نای ربنا شد مجروری، نای لا تؤاخذنا شد منصوبی. کمایی که نای نسینا و نای اخطأنا هم اینها دیگه البته یه بحثی دارن که من الان میگم سری رد میشم. ببینید بین ضمایر ضمیر نا یه ویژگی داره و اون اینه که هم مرفوعی هم منصوبی و هم مجروریش صورت واحده داره. بله ما گفتیم که ضمایر منصوبی و مجروری صورت واحده دارن، همه ی ضمایرش، یعنی هر 14 ضمیر در هر 14 صیغه چه مجروری چه منصوبی صورت واحده دارن، اما بین این ضمایر شما ضمیر نا رو دارید که این ضمیر نا هم مرفوعیشو دارید، مثل نسینا، نسینا این نا فاعله، چون میگیم نسی تو نسینا، صیغه 14، هم مرفوعیش که مثال زدیم، هم منصوبیش رو داریم، مثل مثل نا در لا تا آخذنا، هم مجروریش رو داریم مثل نای در ربنا. خب این نای در اختنا هم مثل نسینا هست. پس ببینید اونی که شاهد مثال بحث ما هست برای این و علم ان للمنصوبه و المجرور منها صورتن واحدتن، نای ربنا و نای لا تاخذناس. اما یه مطلب من از خارج گفتم در رابطه با خصوص ضمیر نا، نه همه ضمایر، ضمیر نا مرفوعی منصوبی و مجروریش واحده. در همین مثالم شاهدیم نای نسینا و نای اختعنا مرفوعین فاعلن، نای لا تاخذنا منصوبین مفعولن، نای ربنا مجروریست چون مضافون الی. خب پس تمام شد. ضمائر متصل باره سه مدل: مرفوعی، منصوبی و مجروری. ضمائر مرفوعی هم در فعل ماضی و مضارع بخششون تفاوت میکنه، یه بخشش مشترک هست یه بخشش تفاوت میکنه. اینها رو در جلسات آینده توی جداولی که خواهد آمد بیشتر تذکر میدم و توضیح میدم. بریم به ضمائر متصل مستتر، یعنی پنهان شده. خب در مقابل بارز میاد، بارز یعنی در لفظ بیان میشه، در کتابت نوشته میشه. مستتر برعکسشه، ضمیرون متصلون، بله متصل هست، ولی لا توجد له صورتون فی اللفظ و الکتابه، پیدا نمیشود، وجود ندارد برای این مدل ضمیر شکل و قیافه ای در لفظ و در کتابت. بل یکون و مکنونن فی لفظ، بله بل یکون و مکنونن فی لفظن، بلکه پنهان شده در یه لفظی. مثلا وقتی ما میگیم تزربو، صیغه هفت، تزربو فعل مضارع صیغه هفت، یه انت داخل تزربو پنهان شده، لذا فرمود یکون و مکنونن یعنی پنهان شده در یک لفظی. حالا این لفظ ممکنه فعل باشه، ممکنه از مشتقات باشد که در ادامه بحثمون خواهد آمد. نکته‌ای که در اینجا عرضم کردیم اینه که ضمائر متصل مستتر فقط یک مدل دارن، اونم مرفوعی. یعنی ضمیر متصل بارز، ضمیر متصل مستتر منصوبی نداریم، ضمیر متصل مستتر مجروری هم نداریم. یعنی ضمائر منصوبی و مجروری اینها پنهان نمیشن. و ذالک علی ضربین، خود همین ضمیر متصل مستتر خودش باز دو مدل میشه. چرا؟ چون گاهی اوقات استتار و پنهان شدن واجبه، گاهی اوقات استتار و پنهان شدن جائزه. مستترون وجوبن و هو ضمیرون مستترون لا تجوز نیابت اسم ظاهرن ان، لا تجوز نیابت اسم ظاهرن ان، و ذالک فی مواضع منها الفعل المضارع للمتکلم وحده کاعلم ای انا و مع الغیر کنعلم ای نحن و للمخاطب المفرد المذکر کتعلم ای انت و فعل الامر المخاطب المذکر کاعلم ای انت. خب ضمیرهای مستتر وجوبی ضمیرهایی هستند که لا تجوز، یعنی جائز نیست نیابت کردن اسم ظاهر از آن ضمائر. یعنی چی؟ خب یه توضیح میدم دقت کنیم. ضمائر مستتر همونطوری که تعریفش بود، یعنی در لفظ ما ازش خبری نداریم، در کتابت هم نوشته نمیشن. این ضمائر در مقابل ضمائر بارز مطرح میشونن دیگه، نیست؟ خب ضمائر بارز رو شما میتونید جاشون اسم ظاهر استعمال کنید. ضمائر بارز این ویژگی رو دارن که میتونید جاشون اسم ظاهر استعمال کنید. مثلا در صفحه قبل اون رأیته را تو ضمیر متصل بارز منصوبی، رأیته را شما میتونید به جای هو یه اسم ظاهر بذارید، بگید رأیت علیان، رأیت بکرن. خب اما ضمائر مستتر وجوبی اسم ظاهر نمیتونه جاشون بیاد، یعنی فقط به صورت ضمیر استعمال میشه، اونم پنهان، لذا میشه استتار وجوبی، یعنی فقط داخل فعل پنهان میشن. و هیچ وقت نمیتونید اینها رو به صورت اسم ظاهر در واقع ببینید. مثلا در صیغه هفتم از فعل مضارع که مثلا میگید تضربو، این تضربو یک انت داخلش هست. خب ما داریم با شخص مقابلمون صحبت میکنیم، انت مثلا یه آقاست، میگیم تضربو یعنی تو میزنی، نمیگیم تضربو علیون، اسمشو نمیگیم، فرض میکنیم طرف مقابل ما علی نامی هست، نمیگیم تضربو علیون، معنا نداره، تضربو انت داخلش هست دیگه. به جای انت اسم مخاطب رو ما اونجا نمیتونیم بیاریم به صورت اسم ظاهر، برای همینه که میشه استتار وجوبی. پس با این توضیح استتار مجازی رو متوجه شدیم. استتار مجازی یعنی اون ضمیری که میتونه به جای اون ضمیر یه اسم ظاهری در کلام بیاد. مثلا وقتی که شما میگید که در صیغه یک فعل ماضی، وقتی میگید مثلا ضرب زیدون، این زیدونی که الان شما اینجا آوردید فاعل ضربه مگه نیست؟ چرا؟ خب در این صورت دیگه داخل ضربه ضمیر مستتر هو وجود ندارد. پس یه وقت هست که ضربه مثلا در صیغه یک ماضی میتونه داخلش یه ضمیر پنهان بشه هو، یه وقت هست اون ضمیر به صورت اسم ظاهر بعد از فعل استعمال میشه. پس میبینیم که ضمیری که بتونه جاش اسم ظاهر بیاد، پس دیگه اون ضمیر استتار وجوبی ندارد، بلکه دیگه در مثال مثلا همین جاء یا ذهب یا ضرب زیدون، دیگه داخل اون فعل شما ضمیری ندارید که پنهان باشه. بله اگر شما گفتید زیدون ضربه، در این صورت داخل ضربه یه هوه وجود دارد که مستتره، ولی جوازیه نه وجوبی. خب بریم به تطبیق متن. مستتر وجوبی ضمیری است پنهان که جائز نیست نیابت اسم ظاهر ازش. جائز ضمیر مستتر وجوبی ما نمیتونیم اسم ظاهر بذاریم. و ذالک فی مواضعه، یعنی این استتار وجوبی ذالک در مواضعی است. منها، از اون مواضع یک، شماره گذاری کنید، فعل مضارع متکلم وحده، فعل مضارع صیغه 13 هم مثل اعلمو، داخلش چی داره؟ انا داره. خب الان من میتونم اینجا بگم بعد اسم خودمو بگم، مثلا فرض میکنیم اسم بنده رضاست، مثلا نمیگم اعلمو رضا که منظور او اسم خودمو جایگزین انا کنم، انا داخل اعلمو پنهانه و هیچ وقتم به اسم ظاهری جاش نمیاد. یک. دو، متکلم مع الغیر صیغه 14 هم نعلمو، داخل نعلمو یک نحنو پنهان هست. مورد بعدی مخاطب مفرد مذکر صیغه 7، تعلمو داخلش انت است. مورد چهارم فعل امر مخاطب مذکر، همون صیغه 7 یا صیغه 1 امر به صیغه هم میگن، مثل اعلم که داخلش انت هست. خب بنابراین استتار وجوبی در 4 جا. البته ما در نحو پیشرفته و در نحو کتابای بعدی خواهیم گفت استتار وجوبی در بعضی جاهای دیگه هم وجود داره، اما مشهوراش همین 4 تاست که شد صیغه 7 از فعل مضارع و امر، صیغه 13 و صیغه 14 از فعل مضارع و باز هم امر. چون در فعل امر هر چیزی که شما در فعل مضارع میگید تو امر هم در واقع تکرار میشه. خب مورد بعدی که استتار جوازی باشه، با توجه به توضیحی که در استتار وجوبی داریم این دیگه واضح میشه که هو ضمیر مستتر، ضمیر مستتری است که تجوز، بالا میگفتید لا تجوز، اینجا جائزه. چی جائزه؟ نیابت کردن یک اسم ظاهر از این ضمیر جائزه، که دو مثال خواهم گفت. که ضمیر الذی یقع فاعلا فی الفعل المفرد للغائب والغائبه، ضمیری که واقع می شود به عنوان فاعل در فعل مفرد غائب صیغه 1 و فعل مفرد غائبه صیغه 4، صیغه 1 برای مذکر، صیغه 4 برای مؤنث. مثلا نصر، دیگه مهم نیست ها چه فعلی باشه، ببینید اینجا دیگه نگفت ماضی مضارع امر، چون در هر ستاش جاریه، یعنی در صیغه 1 و صیغه 4 از ماضی مضارع و امر شما استتار جوازی دارید. مثل نصره صیغه 1 ماضی، ینصرو صیغه 1 مضارع، توی اینها هوه مستتره. وجوبن یا جوازن؟ جوازن. نصرت صیغه چهار ماضی، تنصرو صیغه چهار مضارع، داخلشون هی است. پس یکی از جاهایی که استتار جوازی داشتید صیغه یک و چهار بود، هم از فعل ماضی، هم از فعل مضارع، هم از فعل امر. البته حالا چرا در اینجا امر بیان نشد؟ چون بعضی ها قائلن امر فقط از صیغه هفت به بعد شروع میشه و ما امر غائب نداریم، چون به شخص غائب که ما دستور نمیدیم. لذا اون کسانی که همچین نظریه رو دارن میگن که از صیغه یک تا صیغه شیش مضارع التزامی دارید، امر بهش نمیگیم. از صیغه هفت تا دوازده امر داریم، صیغه سیزده و چارده هم دوباره میشه مضارع التزامی، دیگه بهش امر گفته نمیشود. خب البته این مطالب رو توی صرف بیشتر انشالله آشنا میشید باهاشون. خب پس صیغه یک و چهار از فعل ماضی و مضارع شدن جایی که استتار جوازی داره. دیگه کجا؟ در مشتقات اسمیه. مشتقات اسمیه یعنی چی؟ یه سری اسم ها هستن که اینا بهشون میگه مشتق. مشتق یعنی از یک فعل ساخته میشن. مثلا اسم فاعل مثل عالم از فعل مضارع یعلم و اشتقاق میشه. اشتقاق یعنی گرفته شدن. پس مشتقات اسمیه اون کلماتی هن که از کلمه دیگه گرفته میشن، حالا در اینجا میگیم از فعل مضارع گرفته میشن. در اینجا هم استتار میشه جوازی، مثلا علیون عالمون. خب این عالمون اسم فاعل هست یا نه؟ بله، بر وزن فاعل میاد. عالمون از چی گرفته شده؟ از یعلمون. داخل عالمون یه هوه مستتره. فاطمتو عالمتون. این عالمتون هم صیغه در واقع چهار اسم فاعله، چون وقتی عالم رو صرف میکنیم میگیم عالمون، عالمانه، عالمونه، عالمتون. داخل عالمتون هیه موجوده. خب حالا طلبایی که دقت دارن ببینید، عالم صیغه یک از اسم فاعل، عالمه صیغه چهار از اسم فاعل، نصره صیغه یک از فعل ماضی و نصرت صیغه چهار از فعل ماضی، ینصرو صیغه یک از فعل مضارع، تنصرو صیغه چهار از فعل مضارع. نتیجه چی گرفتیم؟ نتیجه اینه که در صیغه یک و چهار استتار جوازی است، خواه در فعل ماضی باشه، خواه در فعل مضارع باشه، خواه در مشتقات باشه. خب خلاصه بحث امروز ما در این جدول به صورت کامل لحاظ شده. ضمایر و جدول صفحه بعد ببینید، ضمایر متصله منصوبی و مجروری ما در صفحه 34 از پایین بشمرید بالای اون آیه خط 4 رو گفتیم وعلم ان للمنصوب والمجرور منها صورتا واحده. گفتیم ضمایر منصوبی و مجروری شکل واحد دارن. این جدول برای همینه. لذا میگید ضمایر متصله منصوبی و مجروری اینا یک جدول در واقع واحده دارن، به خاطر اینکه قیافه شون مثل هم هست. بله محلا تفاوت میکنن، ضمیر منصوبی محلا منصوبه، ضمیر مجروری محلا مجروره، اما از حیث قیافه و لفظ مثل هم هست. هو هما هم، ها هما هم، نه ککما کم، ککما کنه، یه و نا. دیگه مطلبی که باز هم خلاصه بحث ما در صفحه 36 تو این جدول اومده، ببینید تیتری که در بالای صفحه وجود داره فرمودن از ضمایر المتصله المرفوعه فی الفعل، ضمایری که یک متصلن و فقط مرفوعی ها توی فعل. یا کنید در صفحه 34 اونجایی که ضمیر متصل بارز رو ما عرض کردیم گفتیم سه مدل میشه: مرفوعی، منصوبی، مجروری. منصوبی مجروری ها که صورت واحده داشتن، درسته؟ بله. اما مرفوعی ها در ماضی و مضارع و امر یه بخشیش تفاوت میکنه، یه بخشیش مشترک، یه بخشیش تفاوت میکنه. همون زمانی که من متن رو داشتم تطبیق میدادم عرض کردم که به زودی خواهیم رسید و الان رسیدیم. ببینید ضمایر متصلی مرفوعی در فعل، صیغه یک ماضی، دوی ماضی، سه ماضی، چهار ماضی، پنج ماضی، شیش ماضی با شش صیغه مضارع هم دقیقا یکیه. هو هم در فعل ماضی هم مضارع و امر، الف هم در فعل ماضی هم در مضارع هم تا صیغه شیش. لذا وقتی شما یه فعل ماضی صرف میکنید میگید مثلا نصره، یه هو داخلشه، نصره الفش میشه فاعلش چون مرفوعی میشه فاعلش، نصرو واو میشه فاعلش ضمیر مرفوعی، نصرت هیه داخلش، نصرا او الف، نصر نه اون نون، اینها میشه چی؟ اینها میشه ضمایر مرفوعی در فعل ماضی. تو فعل مضارع هم که صرف میکنید ینصرو ینصرانه الف، ینصرونه واو، تنصرو هیه داخلش، تنصرانه الف و تنس و ینصرنه هم اون نون. پس نکته مهم، در شش صیغه اول که شش صیغه غائب باشه در فعل ماضی مضارع امر ضمایر مرفوعی شبیه همان، اما در صیغه های بعدی، در هشت صیغه بعدی تک به تک رو شما دقت کنید ضمایر تفاوت میکنه. در صیغه هفت شما میگید ضرب ت، ت دارید، اما در مضارع و امر تنز مثلا آره اونجا گفتیم ضربته، اینجا تضربه دارید، انت داخلش، یا اضرب دارید، انته داخلش، اونجا میگید ضربتما، ضربتم، ضربته، ضربتما، ضربتن، ضربتو و ضربنا. این هشتا ضمیری که الان در این صیغه اشاره شد، تتما، تم، تتما، تن، تو و نا، اینا ضمائر متصل مرفوعی در فعل ماضی هن. اما در فعل مضارع تفاوت میکنه، میگید تضربو، صیغه هفت، انته داخلش، تضربان الف، تضربون واو، تضربین یا، تضربان الف، تضربن اون نون، ازربو و انه داخلش، نزربو نهنوی داخلش. خب این جدول خیلی جدول گویایی هست، در کنار این که همه ضمایر مرفوعی متصل و تفاوتی که فعل ماضی و مضارع و اشتراکی که این دو صیغه دارند بیان شده، مواضع استتار جوازی و وجوبی هم قید شده. پس به طور کلی سه مورد ضمیر دارید که اینها استتار وجوبی دارند، صیغه 7 و صیغه 13 و 14 در فعل مضارع و امر، دو صیغه هم که استتار جوازی داشتن، صیغه 1 و صیغه 4، چه ماضی چه مضارع چه امر، و حتی مشتقات هم همینطور بودن. تنبیهون وقد یستتر و ضمیر و فی المشتقات الاسمیه. مشتقات اسمی رو من عرض کردم، در صرفم میخونید، اسم فاعل، اسم مفعول، صیغه مبالغه، اسم تفضیل، اینها بهش میگن مشتقات اسمی، چون اسمن و از فعل مضارع گرفته میشن، لذا میشن مشتق. خب در این فعل، در این کلمات هم استتار ضمیر وجود داره. خب دیگه ما شش صیغه فعل مضارع رو اینجا بررسی کردیم، یعنی در کتاب. ببینید شش صیغه، در واقع عذر میخوام، شش صیغه این اسم فاعل رو در کلمه قائم، فیستتر فی نحو قائم، توی قائم میتونه هو مقدر باشه، میتونه انت مستتر باشه، میتونه انه، علیون قائمون یه هو داخلش، انت قائمون یه انت داخل قائمه، انه قائمون یک انه داخل قائم هست. در مثال قائمه یا هیه توشه یا انت یا انه. وقتی میگید فاطمت و قائمتون، هیه داخل قائم است، انت قائمتون یه انت داخل قائم است، انه قائمتون یک انه داخل قائم است. در صیغه این، صیغه 1 و 4 بود. در صیغه 2 که قائمان باشه و صیغه 4 که صیغه 5 که قائمتان باشه، هما، انتما و نحنا دارید، میگید العلیان قائمان، یک هما داخلش دارید، الفاطمتان قائمتان، هما داخل قائمتان، انتما قائمان، یه انتما داخل قائمان داریم، انتما مجدد قائمتان، باز یه انتما داخل قائمتان داریم. خب یا میگیم نحنو قائمان، یه نحنو داخل قائمان داریم، نحنو قائمتان، یه نحنو داخل قائمتان داریم. و فی نحو قائمون، صیغه 3، هم، انتم و نحنو وجود داره، مثل میگید هم قائمون، یک هم داخل قائمون، انتم قائمون، همینطور انتم داخل قائمون، نحنو قائمون، نحنو داخل قائمون. یا در صیغه 6 قائمات، هنه، انتنه و نحنو، هنه قائمات، یه هنه داخلش هست، انتنه قائمات، یک انتنه داخل قائمات هست، و نحنو قائمات، یک نحنو داخل قائمات هست. برای همینه که میگن اسم فاعل فقط 6 صیغه داره، انشالله که موفق و پایدار باشید. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.